أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. تمام مصیبت ها با یاد کربلا بی اثر می شوند. یبن الشبیب ان کنت باکیان لشیئن فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. امام رضا علیه السلام فرمود ای پسر شبیب، اگر خواستی برای چیزی گریه کنی، پس برای جدم حسین علیه السلام گریه کن. خب اون حدیث طولانی که امام رضا علیه السلام به همین پسر شبیب صحبت کردن و مطالب فراوانی فرمودن که تیکه هایش رو در گذشته من خوندم توی جلسه برات، حضرت می فرمودن که اگه می خواهی راجع به چیزی گریه کنی، برای حسین گریه کن، برای حسین گریه کن، چون همه غم‌های عالم اسارش توی ماجرای کربلا وجود داره. همه مصائبی که در عالم قابل تصور رخ بدهد، اسارش در کربلای حسینی وجود داره. و اگر کسی به اون دریای بیکرانه مصائب نگاه بکنه، این برکه کوچیک خودش اصلا به چشم نمیاد دیگه. کسی اون مصائب عظیم رو ببینه، دیگه اصلا قصه های خودش اینقدر کوچیک میشه تو نظرش که دیگه اصلا نمیتونه او رو متاثر کنه. لذا کسی نگاه میکنه به صحنه عاشورا، تمام غمهای خودش یادش میره، دیگه گریهش نمیاد برای خودش. وقتی اون مصیبتها رو اونم برای اون ولی اعظم خدا میبینه، برای خودش که بنده حقیریه و این مصیبتم اصلا قابل مقایسه نیست با عظمت مصیبت حجت خدا در کربلا، اصلا به نظرش دیگه نمیاد که حالا بخواد به خاطر او گریه کنه. لذا غمها رو تمام میکنه، مصیبتها رو در واقع راهش رو میبنده دیگه، محزون شدن بر اونها رو. اینه که اگر خواستید، جمله بعدی همینه، غم کربلا غمهای دیگر رو از بین میبره، غمهای دیگر رو از بین میبره. و جمله بعد مصباح اینه که کسی که در عزای امام حسین علیه السلام بگرید یا بگریاند یا محزون شود، دیگر آتش دنیا و آخرت او را داغ نخواهد کرد. دوستان اهل بیت در مجلس ذکر امام حسین علیه السلام مثل حضرت ابراهیم علیه السلام هستند که خداوند آتش را بر او سرد کرد. یعنی کسی اومد تو معرکه کربلا و دید مصیبت یعنی چی، اصلا خندش میگیره به گریه هایی که قبلا برای خودش میکرد، دیگه اصلا حزن و اندوه میره، دیگه غم از بین میره، غم جایی نخواهد داشت. چیزی نیست در مقایسه با اون اتفاقی که افتاده. مثل یه آدمی که حالا مثلا کیف پولش گم شده، حالا رسته به یه آدمی که مثلا همه اعضای خانوادش توی تصادف کشته شدن، از بین رفتن. خب این وقتی مصیبت اون رو میبینه، دیگه اصلا اینکه کیف پول من گم شدن یادش میمونه که حالا بخواد به خاطر اون ناراحت باشه، متاسف بشه. وقتی این داغ بزرگتر رو دید، اصلا یادش میره، غمی نمیمونه برای او. لذا خوندم احادیث رو، توی حدیث قدسی بود بنابرای اون چه که نقل شده که خدای متعال به حضرت موسی فرمود من بکا علیه او ابکا او تباکا حرمت جسده علی النار. هر کسی بر حسین بگرید یا دیگری رو بگریاند یا حالت محزون به خودش بگیره یا با زور از خودش قطره اشکی بگیره. تباکی به هر دو معنا هست. تباکی هم به این معناست که قیافه آدم گریه کن رو به خودش میگیره، یعنی قیافه محزون میگیره به خودش، ولو اشکش هم جاری نمیشه، اما قیافه آدمی که داره گریه میکنه رو به خودش میگیره، حالت حزن میگیره. هم به معنی اینه که به زور حالا قطره اشکی از خودش در بیاره. به هر دو معناست. کسی که بگرید یا بگریاند یا حالت محزون به خودش بگیره بر امام حسین علیه السلام، فرمود حرمت جسده علی النار، من بدن این آدم رو بر آتش حرام میکنم. یعنی چی؟ یعنی نه آتش دوزخ دیگه او رو میسوزونه، نه آتش دنیا. آتش دنیا هم دیگه نمیسوزونه، یعنی تو آتش هم هستا، یعنی فقر داره، بیماری داره، مشکلات داره، اما دردش نمیاد. مثل حضرت ابراهیم تو آتش، حضرت ابراهیم تو آتش بود اما آتش براش گلستان بود. آتش برای ابراهیم گلستان بود، ولی در خارج که نگاه میکردی آتش بود. حضرت ابراهیم افتاده بود وسط یه کوهی از آتش، منتها آتش بر ابراهیم سرد و سلام شد. قرآن فرمود یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. آتش بود اما برد و سلام بود. بنابراین کسی که بگرید بر مصائب ابا عبدالله، یعنی توجه کنه دیگه، چون گریستن یا گریاندن یا حالت محزون و گریان به خود گرفتن همه مقدمش چیه؟ اینه که یاد کنه مصائب ابا عبدالله حسین علیه السلام رو. دیگه اینجوری شد دیگه آتش دنیا هم نمی سوزونتش. یعنی اون چیزایی که آدمو تو دنیا میسوزونه، مثل فقر شدید آدمو میسوزونه، نمیدونم بیماری دردناک آدمو میسوزونه، داغ از دست دادن عزیزان آدمو میسوزونه، اما وقتی این آدم تو فضای کربلا قرار گرفت دیگه اصلا اونا براش قابل احساس نیست، اون سختی ها، اون درد ها، اون مصیبت ها. من تا اینجا یه نکته ایرم بگم، چون باز حدیث داریم من بکا و ابکا واحدن فله الجنه و من تباکا فله الجنه. کسی که گریه کند و یک نفر رو بگریاند بهشت براش واجب شد. نه کسی تباکی بکند، یعنی به زور قطعه اشکی از چشم خود بگیرد، یا اینکه نه اصلا حالت آدم گریه کن و محزون رو به خودش بگیرد، بهشت بر او واجب شد. بله اینجوریه، بهش براش واجب شده. منتها این رو بدانیم، ممکنه بهش برای کسی واجب شده باشه اما تا رسیدنش به بهش تو راه هم سختی هایی داشته باشه ها. یعنی تو قیامت این آدم قطعا بهشتیه، درسته؟ بهش رو نوشتن سندشو براش، اما این برزخو نباید تهی کنه. بله برزخو باید تهی کنه دیگه، و سختی ممکنه داشته باشه. اینجوری نیست که حالا اگر قطره اشکی ریخت اما کنارش حالا خدای نکرده گناهی بود، نمیدونم خطایی بود، ظلمی بود به یک مخلوقی و امثال اینا، اینا دیگه اصلا مهم نیست، هیچ اثری نداره. نه، بهشت برات واجب شد اما تا برسی به بهشت خدا میدونه چقدر راه داری و چه جوری بگذره برات. دقت میکنی؟ لذا به صرف این که بهش برمون واجب شد قانع نباشیم. خیلی چیز خوبیه که آدم قطره اشکی در مصائب ابا عبدالله از چشمش جاری بشه و بهش براش قطعی بشه، یعنی این دیگه قطعا بهشتیه. اما این قطعا بهشتیه، خوب روایات فراوان داریم از معصومین علیهم السلام. یادمه تو کتاب سر حق به یه مناسبتی تو فصل سوم کتاب بعضی از این روایات رو نقل کردم که همه فرمودن برای دوستانشون، برای شیعیانشون که بهشت رو خیالتون راحت باشه، بهشتتون رو ما تضمین میکنیم، با شفاعت ما شما بهشتی هستید، اما ما نگران برزخ شما هستیم، نگران برزخ شما هستیم، یه کاری برای برزخ خودتون بکنیم. و برزخ خدا میدونه چقدر طولش زیاده برای بعضی ها. برای بعضی ها یه چشمه هم زدن تهی میشه برزخ، اما برای بعضی ها خدا میدونه چقدر طولانیه. منتها زمانش از جنس زمانهای زمینی نیست، زمان یه خوده شبیه زمانهای روانیه. زمان روانی یعنی چی؟ یعنی یه شب تو صبح دو نفره، یکی یه مهمونی داشته خیلی بهش خوش گذشته، یکی هم مثلا یه دندون درد شدیدی داشته خیلی بهش بد گذشته، هر دو مثلا 7-8 ساعت رو طی کردن شب تا صبح. اولی که بهش خوش گذشته میگه بابا اصلا یه چشم به هم زدن بود، ما که نفهمیدیم اصلا، مثل یه ثانیه طی شد شب تا صبح خوش بهش گذشته. او یکی که درد کشیده شب تا صبح چی؟ میگه بابا به اندازه 100 سال به من گذشتی شب تا صبح. دقت میکنید این زمان روانیه، واقعا به اون 100 سال گذشته، به اینم یک ثانیه گذشته از نظر روانی. اما از نظر طبیعی و فیزیکی بله، هر دو مثلا 7-8 ساعت گذشته. حالا برزخ اینجوریه، برای بعضی ها مثل یه چشم به هم زدن طی میشه برزخ، چون خوش میگذره بهشون. حالا بذار میلیون ها سالم باشه، وقتی برزخشون تموم شد میگن آقا ما که نفهمیدیم مثلا برزخ نه چی، ما همین الان مردیم، همین الان هم سر در آوردیم تو قیامت. اینقدر خوش گذشته بهشون که اصلا نمیبیننش، خیلی کوتاه به نظرشون میاد. اما بعضی ها پناه میبریم به خدا، خدا میدونه چقدر طولانی میگذرد برشون، چقدر سخت میگذرد بر اونها، چقدر سخت میگذرد. لذا ائمه فرمودن قیامتتون رو ما یه کاریش میکنیم، با شفاعت ما بالاخره مشکلاتتون رو میایم حل میکنیم، اما برزخ به عهده خودتونه، برزخ رو دیگه ما کاری نمیتونیم بکنیم یا نمیکنیم، موظف نیستیم بکنیم. برزخ به عهده خودتون، یه فکری برای برزختون بکنیم، ما نگران برزخ شما هستیم. به شیعیان فرمودن، به دوستانشون فرمودن. حالا ببینید قیامت تضمین شد، یادمون نره برزخ هم هستا. وجبت له الجنه فله الجنه، همه اینا درست، اون مال بهشت. خیالتون راحت باشه قیامتتون اشکی از چشمانتون به برکت ابو عبدالله الحسین علیه السلام در مصاحب اون حضرت جاری شد، خیالتون راحت باشه بهشتی هستید. اما این راه تا رسیدن به بهشت رو یه فکری براش بکنیم، یه کاری کنیم که گفتم مثل یه چشم به هم زدن بشه انشالله برزخ برامون، که بگیم همین الان مردیم، همین الان اومدیم تو بهشت. پس برزخی که میگفتن کو، میگفتن این همه طولانیه فلانه، انشالله اینجوری بشه، نه اینکه خدای ناکرده بهشت به اسممون سندش صادر شده باشه، اما این راهی که طی میکنیم سرشار از دشواری و سختی باشه. این جمله رو پرانتز گفتم، و البته تو ساحت ابو عبدالله حسین علیه السلام این حرفا رو باید ادب کرد نزد، ولی خب حالا به حساب بیادبی ما بذارید که گفتم، چون تو ذهن بعضی ها دیدم این خلجان آمد که آقا یعنی چی با یه قطره اشک بدنش بر آتش دوزخ حرام و بهش برش واجب، خب پس بقیه چیزا چی؟ اینو فقط به خاطر اینکه ذهن اونا رو پاک کنم عرض کردم. دستگاه امام حسین علیه السلام یه دستگاه دیگری است، یه کارهای دیگه هم میکنه که دیگه حالا باشه. امیدواریم که خدا به ما استعدادی بده که اگر باب عنایات و الطاف باز شد، ما بیادب نشیم، تجری نداشته باشیم. میگم این حرفا رو تو کتاب سر حق نوشتم، توضیح دادم، گفت در دیزی بازه، حیای گربه کجاست؟ ها اصلا بنابراین که اصلا برزخت هم حل، حالا میخوای بیپروا بری گناه بکنی؟ بله، یعنی حیفت نمیاد، خجالت نمیکشی، یه مولایی به این خوبی داری بعد بری کار گناه، یعنی کاری که امام حسین رو میرنجونه دیگه، دل امام حسین رو به درد میاره، تو یه مولایی به این خوبی داری که میگه اصلا برزخت هم به عهده من، دنیا و برزخ و قیامت ده همش به عهده من، خیالت راحت باشه. اون وقت آدم یه همچین مولای خوبی داشته باشه، بعد بگه که خیلی خوب، حالا که اینجوری شد، حالا که این مولای خوب منو تنبیه نمی کنه، پس برم هی اذیتش کنم. انصاف اجازه میده به آدم، مروت، جوان مردی به آدم اجازه میده که مولای به این خوبی داشته باشه که اینقدر مهربانه، میگه هر کاری هم بکنی، هرچی هم منو اذیت بکنی، یا من تلافی نمی کنم، اینقدر مهربان و خوب. اون وقت آدم خدای نکرده ناجوان مردانه، بدون مروت، بدون حیا، بدون ادب، تجری بکنه، بگه حالا که تو منو اذیت نمی‌کنی پس حالا ببین چه جوری اذیتت می‌کنم، حالا که منو تنبیه نمی‌کنی هرچی اذیتت کنم حالا ببین چه جوری می‌خوام اذیتت کنم. تجری در گناه آدم پیدا کنه، علیاذ بالله، پناه می‌بریم به خدا. میگم باب عنایات حسینی خیلی گسترده است، رحمت الله الواسعه. اما اگر یه وقتی خدا عنایت کرد و من بعضی از حرفای دیگر رو هم که نزدم شروع کردم به زدن و گفتم، یادمون باشه کنارش. گفتم در دیزی بازه، اما حیای گروه کجا رفته؟ دقت کردین؟ خب بگذاریم از این سه تا جمله. میگم این تیکه آخری که اشاره کردم راجع به برزخ برای خودم هم تلخ بود که بگم، اما چون خطور کرد تو ذهن بعضیا لازم شد که این جمله رو بگم. و الا تو دستگاه امام حسین علیه السلام بی ادبی آدم از هر چی بگه. فقط به خود امام حسین نگاه کن، تو عشق امام حسین ذوب شو، ذوب شو. هیچ چی نمیذاره امام حسین، گناه نمیذاره امام حسین. برو تو دریای محبت حسینی عاشق ابا عبدالله بشو. چی میذاره؟ از تو هیچ چی نمیمونه، تو این نمیمونی، همه وجودت میشه ابا عبدالله حسین علیه السلام. خدا امام حسین میخواد بسوزونه ببره جهنم؟ العیاذ بالله. تو فانی شو در امام حسین و باقی شو به امام حسین، ببین چی میشه. ببین ملک و ملکوت عالم در به روی تو باز میکنن، آغوش به روی تو میگشاین. انشالله خدا قلب ما رو دوچار عشق ابا عبدالله بکنه. خدا میدونه هیچی نمیذاره، یک صفت رذیله میذاره تو وجودت تو بمونه، عشق ابا عبدالله. یه معصیت دیگه میذاره تو زندگی تو بمونه. دل وقتی بشکند مورد رحمت خداوند قرار میگیرد. دلی که بشکند شیطان با او کاری نداره. قدر خود را بدانید، این دلهای زود شکن شما از برکت امام حسین علیه السلام. تو این دنیای بی عاطفگی، تو این دنیای قساوت و بی رحمی، الان ببین یک کلمه یه اسم میبرم من روزم نمیخونم، ببین چه جوری منقلب میشیم هممون. گوهر بزرگی این دلی زود شکنی که نصیب ما شده، این از برکت امام حسین علیه السلام و از برکت ابا عبدالله. قلب حزین یه عطای بزرگ خداست و این چشم اشکبار عطای دوم. دلی که میشکنه و اشک جاری میشه. خوندم حدیث رو جلسه قبل، منسوب پیغمبر اکرمه که فرمود اذا احب الله عبدن نسب فی قلبه نائحة من الحزن فإن الله يحب كل قلب حزين. فرمود خدای متعال وقتی بنده ای رو دوست بداره، یه نائحه، یک ناله، یک نسیمی، یک جویباری از حزن رو در قلب او قرار میده. این حزن نشانه محبت خداست. بعد فرمود فإن الله يحب كل قلب حزين، خدا همه قلب های محزون رو دوست می‌دارد، قلبی که محزونه. و سئل عین الله، از حضرت سوال شد که خدا کجاست؟ فقال عند المنكسرت قلوبهم، حضرت فرمود خدا در دلهای شکسته است. خدا در دلهای شکسته است. عند المنكسرت قلوبهم. پس حزن یه عطای خداست و تجلی محبت خدا و عبد است که حزن رو در قلب به او جا داد. دلش دلیه که آشناست با درد. گفت چیه؟ الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز، کرامت کن درونی درد پرورد، دلی وان دل برون درد و درون درد. دلی که آشناس با غم، دلی که آشناس با حزن، این دل محبوب خداست. و وقتی این دل در اثر این غم و حزن شکست، اون وقت این دل خانه خداست. اندل منکسرت قلوبهم. لذا خیلی قدر باید بدانیم، خیلی خدا رو شکر کنیم. این چشمهایی که به این راحتی اشک ازش جاری میشه، تو این دنیای قساوت و بی‌عاطفگی خدا میدونه چقدر میارزه. گفتم جلسه قبل، گریه حتی برای دنیا هم خوبه نسبت به آدمی که هیچی اصلا اشک تو چشمش نیست، چون بالاخره نشون دهنده اندکی لطافت روحی هست در اون کسی که ولو برای دنیاش، برای پولش، برای خونش، برای شغلش، برای دردی که بدنش گرفته داره گریه میکنه. همینم باز یه نمود کوچک از وجود عاطفه در این آدمه. بسیاری از آدم ها اصلا عمری چشمشون عشق نداره، اینقدر قسی القلب شدن، بی عاطفه شدن. وقت تو این دنیا این عطایی که به ما کردن که اسم ابا عبدالله میاد، جان آدم آتش بید، توفانی بلند میشه تو روح و جان آدم. این عطای بزرگیه. همشون عنایت بزرگیه که نصیب دوستشون میکنه. دل که غم اهل بیت توش باشه، خانه اهل بیته، خانه خداست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست. بس دیگه نمیتونم صحبت کنم. خب یه صلواتی ختم کنید.